أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما در حق و تکلیف بود و کم کم بحث در واقع ادامه پیدا میکنه در انواع حقوق، که آیا حقوق دامنش در اسلام تا چه اندازه است، حقوق زن نسبت به مرد، حقوق مرد نسبت به زن، حقوق اولاد که بر گردن والدین هست، حقوق والدین که بر گردن اولاد هست، حقوق اجتماعی مردم، مردم نسبت به همدیگر چه حقوقی دارند و چه نوع در واقع خطاهایی که مرد از مردم سر بزنه سلب حقوق دیگرانه و آیا این حقوق در اسلام تعیین شده یا فقط اسلام تکالیفی را برای مردم تعیین کرده و آنها مجبورن این تکالیف رو به عنوان احکام دینی انجام بدن. این بحث ما بود. یکی از حقوقی که در واقع عمده هست و شاید امروز در جامعه ما از عمده ترین و مهمترین حقوقی باشد که مورد توجه هست، حقوق مردم که بر گردن حکومت و دولت است و حقوق دولت و حاکمیت که بر گردن مردم است. چه چیزی رو حاکمیت باید نسبت به مردم اعمال و اجرا بکنه و آیا ما اصلا حاکمیتی داریم که این حاکمیت انتخاب شده خداوند باشد یا هر حکومتی باید منتخب مردم باشد؟ قرآن چه میگوید و الگوهای دینی ما چگونه بودند؟ آیا ما از ائمه روایاتی داریم که گفته باشند ما حاکمان شما هستیم از طرف خدا و خداوند حکومت بر مردم را به پیامبر تفویض کرد و پیامبر هم به ما داد و ما هم به علما می دهیم؟ آیا چنین چیزهایی داریم و اگر داریم درسته و آیا اصلاً چنین حکومتی می تواند حکومتی باشد که مردم مدعی بشوند که حقوقی از ما نزد حکومت است و او باید اجرا بکنه؟ و آیا اصلا چنین حکومتی می تواند خدمتگزار مردم باشه یا خدمتگزار خودش هست؟ و چنین حکومتی اگر تشکیل شد قطعا طلبکار مردم هست، نه بدهکار مردم، یعنی چون خودش رو واجد مشروعیت الهی می داند نه مشروعیت مردمی، از این جهت به مردم که پاسخگو نیست، به خدا هم میگه خودم می دونم پاسخگو هم یا نه، به شما مربوط نیست، شما که فضول من نیستید. یه همچه حالتی از توی اون حکومت در میاد. حالا ببینیم اون حالت رو قرآن تأیید می کنه، امیرالمومنین صلوات الله علیه تأیید کرده در زمانی که خودش حاکم بوده چنین سخنی را به مردم گفته. آیا ما جایی در نهج البلاغه می توانیم پیدا بکنیم که امیرالمومنین گفته باشد که من بر اساس وصایت پیامبر حاکم بر شما شده ام و وصایت پیامبر یک امر الهی است، بنابراین من حاکم الهی هستم بر شما و مشروعیت حکومتم را از خدا گرفتم نه از شما، بنابراین به شما پاسخگو نیستم؟ ببینیم آیا چنین چیزی را می توانیم در نهج البلاغه پیدا بکنیم یا نه. بنابراین بحث امروز را که من عذرخواهی می کنم دیر شد، سعی می کنم که خلاصش بکنم، اگر موند بخش هاییش در هفته های بعد ادامه خواهیم داد. مقدمتا عرض کنم که در نهج البلاغه چیزی که من زیر رو کردم، در واقع گشتم همه خطبه ها را، جای امیرالمؤمنین خودش را وسیج پیامبر ندانسته در حکومت، که پیامبر مرا وسیع کرد که بر شما حکومت کنم. و 100% حکومتش رو و مشروعیت حکومتش رو ناشی از اراده و رأی مردم دانست. حالا من میارم جاهاش و تأکید میکنه که تا زمانی حکومت من مشروعیت دارد و من حق دارم، حق دقت بکنم، حق دارم بر شما حکومت بکنم که شما مرا بخواهید. لحظه ای که شما مرا نخواستید، حکومت ارزشش از یک عطسه بز برای من کمتر. یا اینکه من افسار حکومت را، شطر حکومت را بر گردنش میاندازم و او را در بیابانها رها خواهم کرد. این ارزش حکومت هست از نظر امیرالمؤمنین. بنابراین اگر حکومت، دقت بکنید، اگر حکومت یک امر الهی بود و امیرالمؤمنین که در تاریخ اسلام بعد از پیامبر اولین مجری احکام اسلام هست و به اعتقاد شیعه هیچ یک از احکام را چه مستحب و چه واجب امیرالمؤمنین زمین نگذاشته، آیا امر به این بزرگی را که خداوند به عنوان امانت در اختیار امیرالمؤمنین گذارده است میتواند اون را تا حد عطسه بز بیاره مقامش پایین؟ نمیتونه. پس حکومت یک امر دنیایی است، یک امر الهی نیست. اگر امیرالمؤمنین را قبول داریم، اگر این حرف را قبول داریم، وقتی امر دنیایی شد امیرالمؤمنین میخواهد امور دنیای مردم رو اداره بکنه، بنابراین باید با آراء مردم باشه، مردم باید او رو بخوان، مردم او رو دوست داشته باشن. اگر که شما بگویید که امیرالمؤمنین بر اساس وصایت پیامبر حق حکومت داشت و مشروعیت حکومتش رو از این توصیه پیامبر گرفت، بنابراین اولین گام را العیاذ بالله در راه خطا و مسکوت گذاشتن قضیه خود امیرالمؤمنین برداشته است. اگر امر الهی بود بعد از وفات پیامبر، مهمتر از دفن پیامبر اون امانت الهی بود که اسمش حکومته و باید امیرالمؤمنین احراز بکنه و اشغال بکنه و بگیره، اون رها کرده رفته کفن و دفن پیامبر را انجام میده، یعنی اون هیچی، پشت گوش انداخته. پس امر الهی رو و وصیت پیامبر را که به همه مسلمان ها گفته این هست، این انداخته پشت گوش، نایمده به میدان که بگه حق منه، مگر نشنیدی در قدیر خون؟ اما اون جایی که امیرالمؤمنین میگوید مگر نشنیدید سفارش پیامبر را در حق ما اهل بیت در قدیر خون، تأکیدش بر این هست که ما اهل تقوا هستیم، ما اهل پرهیزیم، ما اهل شناخت دین هستیم، ما اهل تبیین دین هستیم، احکام دین را از ما بپرسید، ما اگر حکمی را گفتیم درسته درسته، ما اگر گفتیم غلطه غلطه. نرید پیش دیگران، اونهایی که در شام بودن و اصلا پیامبر را ندیدن، مردم شام به ندرت پیامبر را دیدن، به ندرت امیرالمؤمنین رو دیدن، اصلا مسافرت امکان پذیر نبود. یه تعداد خاصی که ایام حج می آمدن، اگر امیرالمؤمنین هم بود یا بقیه بودن، هم دیگر رو می دیدن. اینها نمی توانستن در حالی که سفارش پیامبر در شأن امیرالمؤمنین هست که من کنت مولا فهذا علی مولا، یا اینکه انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا بعدی ابدا، من دو چیز گرانبها را در میان شما میگذارم، کتاب خدا و عترت خودم را، که اگر بعد از من شما به این دو چنگ بزنید هرگز گمراه نخواهید شد. گمراهی از چی؟ از حکومت. چنگ زدن یعنی تشکیل حکومت. پیامبر قبل از این که بیاید و مدیر و امیر مردم باشد، نبی رسوله، یعنی وحی را آورده، هدایت را آورده. حکومت ها در آمد و رفتن، اگر امیرالمؤمنین 200 سال هم حکومت کرده بود الان نبود، ولی وحی بود، کتاب بود، هدایت بود، الان هم هست. حکومت ها در حال رفت آمدن، ولی وحی الهی ثابته، کتاب الهی ثابته، هدایت الهی ثابته، اینی تار کن فیکم و سقلنگ ثابته برای همیشه. پس اون مشروعیتی که امروز گفته می شود که مشروعیت حکومت دینی از خداست، یک امریست کاملا غلط، ضد قرآن، ضد نهج البلاغه، ضد کلمات ائمه معصومین و ضد رفتار امیرالمومنین در زمان حکومتش. حال به نهج البلاغه دقت بکنید. خود امیرالمومنین تأکید میکند که باید که همراه جامعه بود. به همین جهت هم سکوت میکنه. 25 سال سکوت میکنه. نه اینکه ساکت باشه. در واقع علیه حاکمیت وقت اقدامی نمیکنه. در حالی که میتوانست اگر امر الهی بود و مشروعیت رو خداوند به حکومت امیرالمؤمنین داده بود، باید شمشیر میکشید، نیرو جمع میکرد، اینها رو ساقط میکرد. فرمان الهی بود. میفرماید در خطبه 125: فلزمو السواد الاعظم فان يد الله مع الجماعه. همراه سیاهی مردم باشید. سواد اعظم یعنی توده های مردم. به کی میگه؟ به حاکمان. مردم که همه با هم هم. به من که تو مردمم، با مردمم، با مردم میشینم، با مردم زندگی میکنم، از مردم خرید میکنم، به من که دستور نمیده. به حاکمان میگه، به صاحبان قدرت میگه، میگه همراه سیاهی مردم و همراه توده مردم باشید. در امر حکومت، در امر دینا، در امر دین اون سخن آخر رو میگه. قرآن میگه هدایت با اوست. ولی در امر حکومت و اداره امور مردم، ببینید مردم چی میخوان. اگر اون وقت مردم اشتباه میکنن، شما عقلانیت مردم رو پرورش بدید، رشد بدید، آزادی بدید که سخنوران اونها، اندیشمندان اونها، نخبگان اونها با مردم صحبت بکنن، مردم رو از راه کج یا اون فکری که دارن در واقع به راه راست بیارن. ممکنه مردم یک فکر اقتصادی غلط داشته باشن، باید اونها رو آشناشون کرد، باید روشنشون کرد. اما این کار دولت نیست، کار آزادی است. وقتی مردم آزاد باشن، نخبگان میتوانند حرفشون رو بزنن و مثلا بگوین که آیا ما باید به بازار تجارت جهانی ملحق بشیم یا ملحق نشیم. الان ببینید ایران درخواست کرده، احتمال داره که مثلا یکی دو سال دیگه یا همین امسال با درخواستش موافقت بکنند و عضو بشه. ملت میدونن چرا عضو میشه. اقتصاددانهای ما برای ما تبیین کردن که به نفع ماست عضو بشیم یا به ضرر ماست عضو بشیم. اقتصاد ما در صورت عضو شدن چه ضرباتی رو باید تحمل بکنه و در صورت عضو نشدن چه ضرباتی رو. کی تبیین کرده اینها رو؟ چرا نمیذارن؟ بلکه یه عده به ضررشونه، یه عده سود میبرن. و امیرالمومنین میگه با سیاهی مردم، با توده مردم باشید که دست خدا همراه جماعت است. فان ید الله مع الجماعه. نمیگه که دولت دست خدا همراهشه، مشروعیتشو خدا بهش داده، جماعت ولش کن. میگه برو دنبال جماعت. مردم چی میخوان؟ خطبه 149: فلا تکونوا انصاب الفتن و اعلام البدع والزموا ما عقد علیه حبل الجماعه. شما براه اندازنده فتنه ها نباشید و علامت های در واقع که راه نمایی می کند به سمت بدعت ها نباشید. ببینید به کی میگه؟ مردم که بدعت به وجود نمیارن. بدعت رو کی در دین میذاره؟ عالم دین، فقیه دین. اون اگر مقابله با بدعت ها نکرد، یعنی موافقه با بدعت هاست. و امیرالمومنین میگه شما پرچم و علم بدعت گذاری نباشید. پس چی کار بکنید؟ میگوید ولزمو، همراه بشوید. با چی؟ ما اقد علیه حبل الجماعه، با آن چیزی که ریسمان توده های مردم به آن گره خورده است با آن همراه بشید. این مجلس ما ریسمان پیمان های مردم با مجلس گره خورده، یعنی مجلس ما نمایندگان این مردم هن. چرا هم ندارن حرف بزنن؟ چرا میترسن؟ چرا نمیتونن آرای خودشون رو بگن؟ میگه همراه اونا باشی. این هم یک پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در یک روایت صلوات رو هم همه با هم یک صدا و بلند بفرستید. در شما در شأن پیامبر باشه، درود فرست، درود به پیامبر میفرستید، خیلی مهمه. مثل یه سلام شلوول بینید چقدر فرق میکنه، یه مهمون وارد میشه سلام علیکم مثلا، بچن سلام علیکم، خیلی فرقشه. احترام خیلی، وقتی احترام میذاری صفت احترام بگذاری. میگوید من سرهو بحبوحت الجنه فیلزم الجماعه، کسی که دوست دارد و خوشنود است که در وسط بهشت قرار بگیرد همراه توده های مردم بشود. کجا حاکمان ما؟ چی جواب پیامبر خواهند داد؟ کجا همراه مردم بودن؟ کجا به درد مردم رسیدن؟ هر کس به فکر خودشه. اینا دینه، دین ما اینهاست، اون چیزی که بهش ایمان آوردیم اینهاست. بعد میگوید و من خرج قید شبر عن الجماعه، و هر کسی به اندازه یک وجب از جماعت و توده مردم فاصله گرفت فقط خلق ربقه الاسلام ان عنقه، ریسمان اسلام را از گردن خودش باز کرده، دیگه مسلمان نیست. ما با این حدیث ما میتوانیم مشروعیت الهی برای چنین حاکمیت هایی مثلا قائل بشیم که ذره ای برای آرای مردم ارزش قائل نیستن، ذره ای احترام به مردم نمیذارن، پشیزی مردم رو به حساب نمیارن؟ بیان بگن روایت غلطه. و من فارق الجماعه، ما دنباله حدیث پیامبره ها، و من فارق الجماعه ما تمیتت الجاهلیه، و هر کسی که از جماعت جدا شد به موت جاهلیت مرده، دیگه در موت اسلام نمرده. خطبه 206 امیرالمومنین گله میکنه. ببین گله به کی میکنه؟ به مردم. کدام مردم؟ مردمی که امیرالمومنین رو حاکم کردن، بهش رأی دادن، ولی حقوقی را که حاکم بر گردن مردم داره اجرا نمیکنن، در حالی که امیرالمومنین تمام حقوق مردم رو رعایت کرده. بعد گله میکنه. میگه چه؟ میگه لقد کنت امس امیرن، من تا دیروز فرمانده شما بودم، فاصبحت الیوم مأمورا، امروز باید حرف شما رو بشنوم. و میشنوه امیرالمومنین، شنید امیرالمومنین وقتی که پیغام داد به مالک اشتر که اینجا دور من رو گرفتن در جنگ صفین و میخواهن من رو بکشن و قرآن سر نیزه کردن، جنگ رو خاتمه بده. مالک پیغام داد که یک ساعت دیگه کار تمامه، گفت نه بیا، مردم میخوان، فهمی؟ مردم میخوان جنگ تمام بشه، به ضررشون هم هست. امیرالمومنین تسلیم میشه، میگه چشم، جنگ تمام، به ضرر خود. اینا رو چی میگن؟ اگر حاکمیت امیرالمومنین مشروعیت الهی داشت و فرمان خدا بود که نخیر تو باید تو این جنگ پیروز بشی، حق نداشت جنگ رو خاتمه بده، حتی هزاران نفر کشته بشن. پس مردم اساسا، میگه دیروز امیر بودم، امروز مأمورم. باش و کنتو همس ناهین، دیروز من شما را نهی می کردم، فاصبحت الیوم منهیا، امروز شما من را نهی می کنه. حاضرن حاکمان ما؟ یکی از این امامای معمولی یه مسجد بیاد بگه بله در همین حدا، امروز شما وایس نماز بخون. من یه آدم معمولی هایی، شما بیا نماز بخون. امیرالمومنین میگه من حرف شما رو گوش میدم، دیروز من نهی کننده بودم، امروز شما دارید من نهی میکنید، قبول میکنم، به ضرر شما هم هست قبول میکنم. فقط احببتم البقا، چرا شما این کار میکنید؟ برای اینکه شما دوست دارید در دنیا بمانید، دنیا رو ترجیح میدید. و لیس لی ان احملکم علی ما تکرهون، و بر من نیست، دقت بکنید، امیرالمؤمنین نهج البلاغه است، و بر من نیست که شما را مجبور بکنم به کاری که شما کراهت دارید از پذیرفتنش. و لیس لی ان احملکم علی ما تکرهون، خطبه 26. مگه حکومت میتونه مردم رو مجبور بکنه به کاری؟ خطبه 92. میخوام حقوق رو ببینید که گول نخورید که بگن دموکراسی غربی و نمیدونم الگوهای ما اینا، کو تا دموکراسی غربی به امیرالمومنین برسه؟ کجا به آراء مردم احترام میذارد دموکراسی غربی؟ همونطور که براتون مثال زدم، مردم آفریقا مردم نیستن، آزادی نمیخوان. مردم آسیا نیستن، فلسطینی ها نیستن. دعونی، خطبه 92، دعونی ولتمسو غیری، من خواهش میکنم من رو رها کنید و دیگری رو بیابید برای حکومت. باز تأکید میکنم، اگر حکومت امر الهی بود و مشروعیتش رو از خدا میگرفت، امیرالمؤمنین نمیتوانست به عنوان یک بنده خدا و مبلغ دین خدا امر خدا رو که حکومت از زمین بگذاره و بگه برید یکی دیگر رو برای حکومت پیدا بکنه. یه دعونی ولتن سو غیری. و این ترک تمونی، و اگر مرا رها بکنید، و انا چه احد کام، منم مثل یکی از شما میشم. هر کسی حکومت انتخاب کردی منم رنگ میدم. انا که احد کام، منم مثل شما. ما اینا رو میگیم. اگر انا که احد کام، چرا یک طلبه ای باید مثلا یک نماز ظهر و عصر در مدرسه دانشگاه صنعتی بخواند و یک نماز ظهر عصر در تیز هوشان؟ ببینید چه مسافت رو طی میکنه و با ماشین و راننده. بله، این انا که عهد کن نیست، یعنی من فضل دارم بر همه این محصلین، بر همه این معلم ها، بر همه دبیر ها. وقتی محصل پرسته بود که شما چرا دوتا نماز میخونید، مثل که فقه ها میگن باطله، گفته بود من نماز قضا میخونم. گفته بود پس شما که اینقدر نماز قضا دادی که عادل نیستی که. نه یه بچه. ولعلی اسمعکم و اتوعکم، و من قول میدهم که از همه شما حرف شنوتر و از همه شما مطیع‌تر باشم. مطیع‌تر اون حاکمی که انتخاب میکنید، چون آرای شماست، چون شما میخواید منم مثل شما میشم. اینا کجاست؟ کدام دموکراسی های غربی اینقدر حقوق برای مردم قائله؟ برای کی دنبالش؟ برای کی اسمع و اطوع میشم؟ اسمع و اطوع دو تا افعل تفضیله، یعنی شنواترین افعل تفضیلی است که در چی به کار رفته، صفت عالی. اینا چون براتون توضیح دادم دیگه متوجه میشید، یعنی شنواترین و مطیع‌ترین شما هستم نسبت به کی؟ لمن ولیتموه و امرکم، به کسی که شما ولایت امر خودتون رو بهش دادی، یعنی اون رو والی خودتون کردی، منم تابع اون میشم و از همه شما حرف شنوتر. و انا لکم وزیرم، اون وقت من میشم مشاور شما، دیگه امیر نیستم، وزیر شما میشم. و اگر این تو باشه، من وزیر شما باشم، خیرون لکم منی امیرا، برای شما بهتره تا من امیر باشم. من آدم سختگیری هستم، ذره ای از اجراء عدالت چش پوشی نمی کنم، به همه مخالفین آزادی میدم، حتی خوارج آزادن اومدن توی کوفه، دوباره رفتن توی خانه هاشون. ابن ملجم هم یکی از اونها بود که برگشته بود بعد از جنگ خوارج نهرمان، اینا یکی یکی برگشتن. بارها به امیرالمومنین گفتن اینا دارن میان، بگیریم زندانشون کنیم. گفت ما اینا زندان نداریم، میان میان اینا شما رو میکشن. قبل از جنایت نمیشه کسی رو مجرم تلقی کرد. من کشته بشم ولی اصول و مبانی که مورد نیاز بشر هست تا آخر دنیا، اونها نباید پامال بشه، اونها نباید شکسته بشه. خطبه 203 امیرالمؤمنین خطاب به طلحه و زبیر میگوید که من چگونه انتخاب شدم. والله ما کانت لی فی الخلافت رقبه. تفاوت رو ببینید. حاکمیت ما میگوید که خدا ما را حکومت داده، هیچ کس نمیتونه از اون بگیره. امیرالمؤمنین سوگند میخورد والله، قسم به خدا، ما کانت لی فی الخلافت رقبه، من هیچ رقبتی در خلافت نداشتم، هیچ. این امیرالمؤمنین، این الگوی ماست. چطور شد پس امیر شدم؟ چطور شد خلیفه شدم؟ ولا فی الولایت اربه، و هیچ انگیزه درونی هم برای اینکه ولی امر شما بشم نداشتم. ولکنکم دعوتمونی الیها و حملتمونی علیها، شماها بودید که مرا به امر حکومت دعوت کردید و آن را بر من تحمیل کردید. با مقایسه کنید. به دوستان من تذکر، نه شما مصداق نگو، خودمون میفهمید. نه من میخوام در تاریخ بماند که اون حاکمیتی که شعارش و بالای سر در مجلسش مظهر عدل علی، مظهر عدل علی، این از عدالت علیست که داره اینطوری فریاد میزنه که عدالت یک شعبش اینه که اگر مردم فکر میکنن که حاکم را خودشون انتخاب نکردن، آزاد باشن که حاکم رو بذارن کنار و یه حاکم دیگری انتخاب بکنن و حاکم اعلام بکند که شما آزادی، اگر من رو نمیخواید بذارید کنار. اونم باید اعلام بکنه و امیرالمومنین اعلام میکنه، میگه شما من دعوت کردید، شما من تحمیل کردید. و اما ما ذکرتما من امر الاسوه فان ذالک امر لم احکم انا فیه برأی ولا ولیته هوا منی بل وجدت انا و انتما ما جاء به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قد فرغ من. چقدر با میگه و اما ای طلحه و زبیر، شما که میگویید در امر ولایت و حکومت و نگاه به مردم تساوی نباید باشد و ما که طلحه و زبیر هستیم و سابقه خدمات آنچنانی داریم و بر مردم منت میگذاریم که ما در زمان شاه زندان رفتیم و انقلاب رو ما کردیم و از اینها، و بنابراین نباید به چشم یکسان به مردم نگاه بکنی، اونها که سابقه خدمت دارن و اونها که ندارن متفاوتن. تو چطور این کار میکنی؟ طلحه و زبیر رو با سایر مردم نگاه میکنی؟ امیرالمومنین میگه و اما در اون چیزی که شما گفتید تساوی نیست، من که نیاوردم، این فرمان پیامبر است که شما به او ایمان آوردی و پیامبر است که همه مردم را مساوی قرار داد و گفت الناس سواسیتون، که اسنان المشت، همه مردم در حقوق مساوی هستند مثل دندانه های شانه. این پیامبر آورد. من میگم بل وجدت انا و انتما، من و شما این رو پیدا کردیم در کجا؟ ما جا ادهی رسول الله، پیامبر این تصاویر رو آورد. وقت فرق همین دیگه، حرفی دربارش نیست، تمام قضیه. کجاست اینا؟ کجاست این اسلام؟ من اسلام تاریخ بود و اسلام بر اون زمان بود و چه چیزی از اینا به درد امروز نمیخوره؟ چه چیزی از اینها رو امروز بشر بهش نیاز نداره و چه چیزیشو خودش توانسته با عقل خودش حل بکنه؟
انسان اگر ایمان به خدا نداشته باشه، ایمان به آخرت نداشته باشه، اصلا نمیتونه تو این راه قدم بذاره، نمیتونه در راه عدالت قدم بذاره، نمیتونه مردم رو با یک چشم ببینه، نمیتونه حقوق مردم رو به صورت مساوی عمل بکنه، برای آیت بکنه. خطبه 135 امیرالمومنین میفرماید که شما، من توی خانه بودم، شما مثل بچه‌های شتری که به سمت مادرانشون میرن، وقتی از هم جداشون کردن مادر رو مثلا بردن صحرا، بچه‌ها رو اینجا نگه داشتن، حالا شترا از صحرا میان، این بچه‌ها با چه سرعتی میدونن که پستان شتر مادر رو بگیرن و بمکن، شما با این شتاب و سرعت دور من رو گرفتید و من رو حاکم کردید. مردم علی رو حاکم کردن، نه خدا، نه پیغمبر در قدیر خم. فاقبلتم الی اقبال العوز المطافیل علی اولادها، شما مثل بچه های شتر شیرخواره به سوی من هجوم آوردید، تقولون البیعه البیعه، فریاد می زدید بیعت بیعت. بیعت یعنی چی؟ یعنی رای دادن، یعنی حکومت دو طرف داره، اگر یک طرفش نباشه شکل نمی گیره. بیعت مردم قبول حاکم، اونم باید قبول بکن، امیرالمومنین قبول کرد. قبضت کفی فبسطتموها، من دستم رو پس کشیدم که بیعت نکنم بر سر حکومت، شما دست من رو گرفتید و جلو کشیدید. و نازعتکم یدی فجازبتموها، دوباره دستم رو پس گرفتم، دوباره شما دست من رو چسبیدید، جازبتموها. خوب میخوام جا بیفته براتون مطلب ها، که اصلاً تفکر شیعه یعنی چه. ما اگر مدعی تشیع هستیم پیروی از کی؟ شیعه یعنی پیرو، پیرو کی؟ ابا عبدالله الحسین اگه قیام میکنه، قیام میکنه برای چی؟ برای اینکه اینا از بین رفته، اینا از بین رفته، فریاد میزنه من قیام کردم برای احیاء دین جدن. دین جدش چیه؟ مردم رشد کنن، مردم خودشون صاحب اراده باشن، مردم احساس آزادی بکنن، مردم احساس استقلال بکنن، حاکمیت هایی که دائم در حال رفت و آمده اینها ارثی نشه، با رأی مردم انتخاب بشه، کسی بر سر جاش و در حاکمیت میخکوب نشه. اینا بوده. خطبه 170 دوباره با اصحاب جمل بیعت میکنه. یه عده بعد از شکست در جنگ جمل آمدن عذرخواهی کردن و گفتن ما با شما بیعت میکنیم، یعنی رأی میدیم که شما حاکم ما هم باشی. به اونا باید دوباره بیان رأی بدن، مثل انتخابات میان دوره ای، دوباره انتخابات، دوباره رأی بعد از جنگ جمل. ما منهم رجلون الا وقد اعتان طاعه، از چه که از خوردگانه در جنگ جمل کسی باقی نمون، بیان که همه آمدن و تبعیت از من را پذیرفتن، با من بیعت کردن. و سمحلی بالبیعه، و اجازه دادن به من که با آنها بیعت کنم. سمحلی اصحاب جمل تا دیروز با شمشیر در برابر امیرالمومنین صلوات الله علیه ایستادن، امروز بزرگی علی رو ببینید، امروز آمدن میگن بیعت. نمیگه دروغ میگی، نمیگه شما که دیروز اونطوری بودی، یه شما چرا اون کار کردی، میگه هیچ کس نموند، همه آمدن و اعلام اطاعت کردن و سمح علی بالبیعه، به من اجازه بیعت دادن. این چقدر خودش رو متواضع و فروتن نشون میده و اونا رو بزرگ میکنه، شخصیت بهشون میده، به همون جنگجوها، به همونهایی که گول خورده بودن، فریب خورده بودن، خیلی از خیشانشون در جنگ کشته شده بودن. و همین را برای عایشه میگه، و لهل احترام و هل اولا، عایشه علی رغم قیامی که کرد علیه کی؟ علیه حکومتی که مردم انتخاب کرده بودن. با این حال همون احترام اولی را که داشته داره، هیچ کس حق نداره جسارت به او بکنه. این اخلاق کجاست؟ بعد میگوید چطوری سمح لی بالبیعه طائعا غیر مکره، از روی اراده خودش، نه اینکه مجبور شده باشد که به من رأی بدهد، از روی اراده خودش. این بخش را، بخش نهج البلاغه در حقوق زیاده، من تمامش رو بخش بخش تنظیم کردم، انشاءالله در هفته های بعد خدمتون میگم. این بخش رو از کتاب جورج جرداق براتون میخونم. اون تقریبا تمام این خطبه های امیرالمومنین مسیحی ها، نظرات امیرالمومنین رو راجع به حکومت، همین که من خوندم دیگه، جمع کرده، یه چیزی از توش در آورده. جورج جرداق میگوید که زبان امیرالمومنین در حکومت اینه: من، یعنی امیرالمومنین، من حکومت و قدرت را از مردم میگیرم و برای مردم میخواهم، ولی شما، خطاب به معاویه، ولی شما حکومت و قدرت را از زور سرنیزه و سلطه ثروت میگیرید و برای منکوب و محروم کردن مردم از حقوقشان، زیر حقوق خط بکشید و دستیابی به ثروت و مالشان میخواهید. من امیرالمؤمنین میخواهم آزادی و حاکمیت حق در جامعه جاری و بر مردم حاکم باشد، و شما معاویه میخواهید استبداد و استکبار و سکوت مطلق همه جا حکومت کند، بی آن که برای مردم کوچکترین حقی قائل باشید. بعد جورج جرداق خودش اضافه میکنه: حکومت از دیدگاه او، یعنی امیرالمؤمنین، بابی نیست که والی از آن به خیرات برسد و سپس به تقسیم آن بین خیشان و یاران و اصحاب خود بپردازد. باز اونجا اشاره میکنه به عثمان. بلکه مدخلیست، حکومت مدخلیست برای انصاف مردم و اینکه اسباب مساوات در بین آنها ایجاد گردد. اون وقت اینجا یه عبارت از نهج البلاغه جورج جرداق آورده: ما عجبا ان تكون الخلافه بالصحابه والقرابه. من در شگفتم که آیا حکومت و خلافت می تواند به خیشاوندی باشه یا اینکه به اینکه صحابه پیامبر بوده باشه؟ به این چیزها که نیست. پس به چیه؟ به رأی مردم، به خواست مردم. ان استقل الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.
الله الرحمن الرحیم.